که البته اینا از این جهت اهمیت داره که شیوه تفکر اینهایی که در کاخ سفید هستن و اینهایی که زیر دست جورج دبلیو بوش و یا دیک چینی هستن و یا زیر دست دونالد رامسفیلد اصلا چی فکر میکنن و چقدر با حقیقت فاصله دارن، که البته خب خیلی ها بودن که به اینا گفته بودن که چه اتفاقی در عراق خواهد افتاد، ولی اونهایی که این جنگ رو واقعا به راه انداختن، بسیار جالبه که آدم به هر حال سه تا مقاله بسیار مفصله که من به عزیزان پیشنهاد میکنم این مقالات رو از روز سه‌شنبه شروع شد، سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته اینا در نیویورک تایمز بوده. امروز مقاله فوق‌العاده پراهمیت که این در دو بخش خواهد بود راجع به این هست که از نظر داخلی اینا چی کار کردن، یعنی از نظر حقوقی و حقوق بین الملل یک عده از وکلای دستراستی افراطی زیر نظر دیک چینی بدون اینکه حتی به کاندلیزا رایس بگن نشستن به یک سلسله به اصلاح قوانین رو وضع کردن و مقرراتی رو وضع کردن که اگر ما اسیر بگیریم در افغانستان و در عراق اینا رو در چه شرایطی نگه بداریم و اصلا کنوانسیون ژنو رو چطور باید کنار بذاریم و اینها از حقوق بین المللی به هیچ وجه نباید به اصطلاح چیز بشن و به قول خودشون اسم اینا بعدن گذاشتن به اصطلاح enemy combatant که در رژیم جمهوری اسلامی هم داریم دشمن محارب، دقت کردید که به اصطلاح اینا بهش میگن محارب فلعرض، در حقیقت اینا هم محارب فلعرض، اینایی که در زندان گوانتانامو هستن، اونایی که در زندان ابو غریب بودن و ده ها و چندین به اصطلاح زندان دیگه‌ای که در افغانستان و عراق و سایر کشورها دارن، اینا رو بهش میگن محارب فلعرض. و تمام قوانین بین المللی که هیچ، میثاق حقوق بشر سازمان ملل که هیچ، قانون اساسی امریکا و اصلاحیه های 1 تا 14 اش رو به طور کامل لگدکوب کردن. اونهایی که ما رو قدیمی میدونن و سنتی میدونن بسیار براشون آموزنده خواهد بود که این خبرها رو بخونن. 150 سال پیش مارکس و انگلز صحبت از این میکنن، ما قدیمی ها، که نظام سرمایه‌داری از سرمایه‌داری رقابتی به طرف سرمایه‌داری انحصاری میره، یعنی رقابت انحصار به وجود میاره، یعنی سرمایه به طرف تمرکز و تراکم میره. سرمایه که به طرف تمرکز و تراکم رفت، اون زمان هنوز انحصارات به چیزی که در اواخر قرن 19 به وجود اومد دیگه هم مارکس و هم انگلس در حقیقت تو این دنیا نبودن، ولی قوانین اینها رو افراد دیگه ای نوشتن از جمله لنین، ولی هیلفردینگ، روزا لوکسامبورگ و چند نفر دیگه قوانین این رو نوشتن، ولی البته سرمایه انحصاری رو بیش از همه پال سیزی روش کار کرد، که در حقیقت پیشبینی مارکس به این که سرمایه رقابتی، سرمایه‌داری رقابتی به سرمایه‌داری انحصاری در اثر تمرکز و تراکم سرمایه به وجود میاد، در نتیجه قوانین حاکمه بر سرمایه و سرمایه‌داری به طور کلی تغییر میکنه و پایه‌های امپریالیسم رو به وجود میاره. برای اینکه اینا در این حال که نیروهای مولده رو به شدت میبرن بالا، ولی قدرت خرید مردم کششش رو نداره و باید برن سرزمین‌ها به بازارهای جدید پیدا بکنن و در نتیجه میرن به سرزمین‌های دیگر رو اشغال میکنن. و این امپریالیسم همینطور که گفتم سلطه به تابعیت در حقیقت قوانین اقتصادی برش حاکمه. که حالا آقای مایکل هارت و انتونیو نگری، چپ‌های بریده و البته به اصطلاح چپ‌های بریده خودمون، میگم که نه دیگه امپریالیسم از بین رفته. حالا منظورم اینه که ببینیم موقعی که از نظر اقتصادی سرمایه به طرف تمرکز و تراکم میره، چطور از نظر سیاسی هم جامعه به طرف تمرکز و تراکم میره. یعنی اگر 150 سال پیش مارکس در باب دموکراسی در امریکا داد سخن میگفت و یا الکسیس دو توکویل که اومده بود اون زمان از فرانسه به امریکا و مشاهدات خودش رو راجع به دموکراسی امریکا، اصلا حیرت آوره و کاملا هم درست میگفتن. در اون زمان دموکراسی در امریکا وسیعاً وجود داشت. چرا؟ برای اینکه 80-90% از مردم یا روی زمین کار میکردن، به تک زمینی داشتن، یعنی صاحب وسایل تولید خودشون بودن. دیگه این معروفه که هر امریکایی سفید پوست 166 هکتار زمین گیرش اومد که از بومیان امریکا مصادره کرده بودن و همه این رو زمین کار میکرد. مثلا در زمان مارکس لااقل 80% از مردم امریکا هر کدوم یه تک زمین داشت. خودشون مرغ و جوجه و نمیدونم تخم مرغ و گندم و همه چیز خودشون تولید میکرد. و یا تولید کنندگان صنعتی کوچیک بودن. فرضاً 100 سال پیش توی همین شهر دترویت یا در ایالت میشیگان هزاران کارگاه کوچک بوده که بعداً تبدیل به کارخونه فورد یا جنرال موتورز امثال هم میشه. هزاران تبدیل به دو کارخونه میشه، فورد و جنرال موتورز. حالا کرایسلر مسئلهش جدا. بنابراین میبینیم که سرمایه های کوچیک، موقعی که شما سرمایه کوچیک داشته باشید، یعنی تولید خرد داشته باشید، به همون نسبت که اقتصاد در حقیقت گسترده و مربوط به بخش عظیمی از جامعه است، سیاست هم به همین ترتیب. شما در اون زمان هزاران روزنامه مستقل داشتید و بعدش رادیوها، هزاران رادیوی مستقل مثلا حالا 120 سال پیش داشتید. و اینا همینطور به طرف تمرکز و تراکم میره و در نتیجه هم دستگاه‌های ارتباط جمعی متمرکز میشه که الان در دست 5 کورپوریشن عظیمه که انتخابات امریکا رو تعیین میکنن و همین که خود کورپوریشن ها در حقیقت خرج این انتخابات ها رو میدن و در نتیجه ما میبینیم که جامعه به طرف این میره که مردم دخالتشون کمتر و انحصارات در حقیقت دخالت اساسی در تعیین سرنوشت سیاسی کشور پیدا میکنن. اینا چیزاییه که ما با چشم خودمون میبینیم. اونایی که ما رو سنتی میدونن بیان و ما رو به چالش بگیرن و ببینیم کی سنتیه، کی سرسپرده این نظام شده و چه کسی دلش میخواد که بر پایه اخبار روزمره ما باید تحلیل بکنیم اینها رو. ولی حالا چرا در حقیقت گاهی اوقات این رژیم ها هار میشن؟ مثلا در زمان هیتلر چرا یه دفعه اقتصاد به طور وحشتناکی میلیتاریزه میشه و مجبورن که بودجه نظامی رو به طور وحشتناکی ببرن بالا؟ برای اولین بار این مسئله رو روزا لوکزامبورگ در 1913 متوجه میشه و اون زمانیه که ویلهلم یعنی امپراتوری آلمان اقتصاد آلمان رو میلیتاریزه میکنه. برای اینکه 1907 ما یک بحران اقتصادی تقریبا در سراسر جهان داریم، تا حدودی در امریکا هم داریم ولی در اروپا داریم. نتیجه این بحران در حقیقت جنگ اول جهانیه که ویلهلم شروع به میلیتاریزه کردن کنه و البته آلمان تبدیل به یک کشور صنعتی شده بود و داشت با فرانسه و انگلیس که کشورهای صنعتی اصلی بودن به رقابت برخواسته بود و مکانی در آفتاب به قول خودشون میخواست. ولی اقتصاد رو میلیتاریزه میکنه و اون زمان کتابی داره روزا لوکزامبورگ به اسم انباشت سرمایه ده Accumulation of Capital که اون تحلیل میکنه چطور موقعی که اقتصاد با رکود و پایین افتادن قیمتها و پایین افتادن نرخ سود روبرو میشه، سیستم مجبور میشه اقتصاد رو میلیتاریزه بکنه برای اینکه هم رشد اقتصادی به وجود بیاره و همین که بتونه از یک بحران عظیم این رو نجات بده. و همینطور هم شد. جنگ اول جهانی اقتصاد آلمان رو در حقیقت به نوعی نجات داد، البته بعدم شکست خورد. ولی این مسئله در 1930 هم اتفاق افتاد و میدونیم که در 1930 علت قدرتگیری هیتلر همین بود.